بومی سازی 1 میلیارد دلاری محصولات صنعتی. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از بومی سازی 1 میلیارد دلار محصولات زیرمجموعه این وزارتخانه خبر داد. آقای برات قبادیان با بیان اینکه این میزان بومی سازی و جلوگیری از خروج ارز در یک سال گذشته انجام شده گفت: در سالهای اخیر به طور متوسط سالانه 10 میلیارد دلار کالا و محصولات مرتبط با وزارت صمت وارد می‌شد که با بررسی‌های مشخص شده این 10 میلیارد دلار برای واردات 1406 قلم محصول از کشور خارج می‌شد که برای بومی سازی این محصولات برنامه‌ریزی کردیم. وی با بیان اینکه از 10 میلیارد دلار واردات محصولات زیرمجموعه وزارت صمت، 3 میلیارد دلار مربوط به قطعات منفصله خودرو و 800 میلیون دلار مربوط به الکترود گرافیتی مورد نیاز کارخانجات فولاد است، افزود: برای بومی سازی این محصولات وارداتی فهرست 1406 قلم کالای مورد نیاز را به وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کردیم تا بتوانیم از توانمندی‌های داخلی برای بومی سازی این فناوری‌ها استفاده کنید.
الان در حال حاضر وزارت اقتصاد و سازمان بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی رو
بنا شد که به 6 دهک جمعیتی کشور سهام عدالت بدن.
سهم شما. رادیو اقتصاد. سهم شما، همه ی آنچه از سهمتان از سهام عدالت باید بدهید. سهم شما.
به نام خدا، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. من ناصر خیرخواه هستم و سهم شما همین برنامه‌ای که الان دارید گوش میکنید، سهم ما هم از شما همراهی یکایک شما شنوندگان هست و دارندگان سهام عدالت در سراسر ایران. ساعت دقیقاً 4:02:51 به وقت تهران هست و در امروز 26 اردیبهشت 1400 با شما خواهیم بود به مدیریت و تهیه کنندگی همکارم سرکار خانم یگانه و تلاش میکنیم که با شما شنوندگان باشیم. این مجموعه برنامه ها رو که یک شنبه سه شنبه میشنیدید و دنبال کردید درباره موقعیت سهام عدالت شما دارندگان سهام عدالت هست و بنا به ارزش پورتفای یکایک دارندگان که عدد قابل توجهی رو در ایران به خودش اختصاص داده و حجم سنگینی از دارایی رو هم البته به همراه خودش آورده، امروز در موقعیت است که باید با صبوری از این گردنه تغییرات و کاهش‌های اقتصادی عبور کنیم. امیدوارم نتایج خیلی خوبی رو هم در پی داشته باشه. اجازه بدید که جلو بریم در برنامه با اشاره به این موضوع که 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما هست، بنابراین میتونید هر آنچه که لازم هست بپرسید. امروز هم که دارم با شما در همین لحظه صحبت میکنم، برخی از همکاران رسانه‌ای ما در پایگاه‌های خبری پرسش عده از شما شهروندان رو دنبال کردن که تکلیف سهام عدالت ما چی میشه، همچنان اینو میپرسن قیمتاش چیه، فروشش، کسایی که واگذار کردن، نحوه نگهداریش و همچنین آنچه که در آینده پیش رو هست. و در این حال کسانی که در خانواده از دست رفتن و جزء متوفیان محسوب میشن، سهام اونها چیست؟ همچنان این سوالات سوالاتیه که به نظر میاد ممکنه عده‌ای نشنیده باشن. هر آنچه میشنوید به دیگر دوستانتون که دارنده سهام عدالت هستن بگید یا راهنماییشون کنید که به آرشیو ساعتی زمانی ما در رادیو اقتصاد سر بزنن، دوباره این برنامه‌ها رو گوش کنن. پیش من در استودیو، البته با رعایت فاصله اجتماعی، به خاطر اینکه همچنان آمار تلفات کووید 19 در ایران سه رقمی است و پیش بینی میشه که ممکنه در طی هفته های آینده هم همین طور باشه. امیدهایی که فکر میکردیم بعد از مدت ها بتونیم اون رو کاهش بدیم به خاطر یک اشتباه به باد رفت در نوروز، بنابراین الان داریم تاوان تلخی برای این موضوع میدیم. هر جا هستید امیدوارم فاصله شما رو رعایت کنید. در استودیو هم ما با آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس محترم بازار سرمایه، فاصله‌مون رو رعایت کردیم ولی گفتگومون رو صمیمانه ادامه خواهیم داد. سلام، درود بر شما.
آقای خیخراه، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
متشکرم. من به شنوندگانمون اشاره کردم که در تهران میتونن و هر جای ایران که ما رو میشنونن به 3036-37 پیام کوتاه بدن و همین الان هم که صحبت میکنیم پیام شنوندگان ما آرام آرام داره به دست ما میرسه، از جمله 939-57-18 بلافاصله پرسیدن که چرا سود سهام عدالت رو واریز نکردن، سه بار وعده کردن اما چرا این وعده هر بار نتیجه نداده.
آره، میدونید که بر اساس قانون تجارت شرکت هایی که حاضرن در سبد سهام عدالت و کلن شرکت ها بعد از مجمع سالیه نشون 8 ماه فرصت دارن، حد اکثر تا 8 ماه که این سود رو به حساب سهامداران خودشون بریزن. در سه دوره قبلتر سازمان خصوصی که متولی این سهام بود پیگیری میکرد، رایزنی میکرد، زودتر این سهم رو و سودش رو میگرفت، ولی امسال یه مقدار با تاخیر اون 8 ماه، حتی الان 19 ماه شده. یه مقدار دوستان حالا یا سرشون شلوغه یا تنبلی کردن و عدم داده بودن اول امسال، بعد گفتن اوایل ماه مبارک رمضان، پایان ماه مبارک رمضان، فعلا هم که ما صحبت میکنیم متاسفانه این سود پرداخت نشده نیمه دومش. البته
به عنوان کسی که چند مرتبه در کشور کنکور داده یادم هست از اون موقع که یه ذره ریش و سیبیل هم دارم و تا الان کلی کنکور دادم، گزینه دوم رو بیشتر قبولش دارم.
درست.
شاید اون درست‌تره و امیدوارم که به تعهداتشون عمل بکنم، به ویژه که فناوری ارتباطات و فضای سایبری در اختیار همه دستگاه‌های اجرایی مملکت هست. هر جایی که کار جلو نمیره در حقیقت نشون میده که من کار نمی‌کنم، من کار رو انجام نمیدم، بی خودی گردن کسی هم نندازیم. خب بریم سراغ شنوندگان. ما میگن که این راجب سهام عدالت صحبت کنیم یا راجب چیزهای دیگه، من میگم که سهام عدالت. گفتن که من توی کارگزاری ثبت نام کردم، احراز هویتم انجام شده، میخوام معامله کنم ولی نمیتونم وارد حساب کاربری خودم بشم، سیستمتون مدام داره خطا میده، دست که دسترسی این حساب به سامانه معاملاتی طی ساعات معاملات بورس محدوده، مشکل از سیستم من هست یا واقعا سامانه اینطوره؟
ما مشکلی در حال حاضر در مورد اختلال در سامانه های معاملاتی، چه کارگزاری ها چه سایت معاملاتی بازار سرمایه نداریم. پیشنهاد ما اینه که زنگ بزنن به همون کارگزاری که دارن از خدماتشون استفاده میکنن، بپرسن حالا یا شیوه کار با سیستم رو بلد نیستن، یا اینکه حالا مشکل کار جای دیگه است، یا حالا اون یا رایانه‌ای که دارن استفاده میکنن مشکل داره.
ولی فکر میکنم یه تلفن یا سامانه 4 رقمی هم هست،
اون برای سهام عدالت 1569 که میتونن زنگ بزنن سوالاتشون رو بپرسن، ولی ایشون با سیستم مشکل دارن ده. که فعلا اختلال خاصی در سیستم های معاملاتی وجود نداره.
خب آقای حاجی بند، آقای سید اسماعیل حسینی از نیشابور نوشتن پیام دادن الان، قرار بود تا دهه فجر سال گذشته 99، حضورتون عرض کنم که 90% سهام عدالت آزاد بشه، چرا نشد؟
فرمایششون درسته، وعده‌ای که مسئولان دادن گفتن تا 22 بهمن سال گذشته 90% از سهام کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن میتونه معامله پذیر بشه. به دلیل شرایط بد بازار ما از 25 آبان پارسال امکان فروش حتی اون 30 و 60 درصد رو نداریم، چه برسه به 90%. باید وایسیم حال احوال بازار سرمایه مقدار بهتر شه.
بسیار خوب، من باز دارم پیام شنوندگان رو میبینم که به سامانه پیام کوتاه ما داره میرسه. 3036-37 خواهش میکنم که برای ما پیام کوتاه بفرستید. 918 اگر که اشتباه نخونم 2771 گفتن مانده واریز فروش 60% سهام عدالت چی میشه؟
خب اینم یه مشکلی هستش، میدونیم که کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن یه مقدار در حقشون به نظر من اشراف شد، از این جهت که زمانی که میخواستن سهم خودشون رو بفروشن یک فرمی رو تعهد دادن در بانک ها که نمیدونن چه سهمی در چه زمانی به چه قیمتی واریز میشه و مبلغ حاصل از فروش سهام هم یک جا به حسابشون واریز نمیشه. احتمال داره بخشی از سهامشون فروش نرفته باشه، یا احتمال داره که خدمتتون عرض شود که یه جای کار مشکل باشه، زنگ بزنم 1569 و اونجا مشخص میشه که بسیار. مشکل کجاست.
بسیار خب، ما فاصله کوتاهی خواهیم داشت، ساعت دقیقاً 4:09:45 داره به من نشون میده. خانم آقایان، ما داریم راجع به سهام عدالت صحبت میکنیم، ویژه برنامه سهم شما هست، بنابراین میتونید که واکنش های خودتون رو هم به 3036-37 برای ما بفرستید. همین الان که صحبت میکنم ده ها پیام کوتاه رسیده که توضیحات بیشتری خواهیم گفت. خب شنوندگان بسیاری دارن مطالب مختلفی رو برای ما میفرستن. یکی از شنوندگان ما سوال کردن که به شماره 911-918 گفتن که من نمیدونم سهاممو بفروشم، وقتی سفارش میدم میگه سهام دار حق تقاضای سهم نداره، علت همچین پیامی چیه؟ سهام دارد ولی حق تقاضای سهم، امیدوارم درست خونده باشم. درست پیام.
بله اشاره کردیم که از 25 آبان سال گذشته به دلیل شرایط بد بازار سرمایه امکان فروش سهام عدالت برای کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن متاسفانه وجود نداره. باید صبر کنن، شرایط بازار خوب شه احتمالاً اطلاعیه خبری منتشر میشه بعد میتونن بفروشن.
بسیار خوب. یکی دیگه از شنوندگان ما به 3036-37 نوشتن که البته شماره 937-0432 که سهام عدالت رو بفروشیم چه وقت پولش رو به ما خواهند داد؟
خب بستگی داره چه روشی رو انتخاب کرده باشن. اگر روش غیر مستقیم هست و شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالتی که عضوش هستن در بورس درج نماد شده، امکان معامله وجود داره، سهمشون رو امروز میفروشن، تقریبا دو روز دیگه پول به حسابشون میاد، میتونن استفاده کنن. اگر روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، در حال حاضر امکان فروش سهامشون نیست و اگر هم امکان فراهم بشه بخوایم مثل تجربه چند ماه پیش اتفاق بیفته، معلوم نیست دیگه، از یک روز تا هر روز که فکر میکنن ممکنه این پول به حسابشون بریزه.
خب رایانه‌ای که الان پیش روی من هستش، آقای حاجی‌وند از شما به عنوان کارشناس بازار سرمایه دارن سوال میکنن. فکر کنم 9 نفر الان دارن نشون میده که تقریبا شبیه هم دارم نگاه میکنم، که حرفشون اینه که از جمله 913-0730 به 3036-37 پیام دادن سهام عدالت چطور میتونه وارد پورتفوی شخصی من بشه و چطور میتونم اون رو بفروشم؟
خب باز هم دوتا موضوع داریم. اگر روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، باید برن سجامی بشن، با یکی از کارگزاری ها مدارکشون رو بدن و ثبت نام کنن، بعد برن تو پورتفوشون، اونجا میتونن پورتفوی سهام ادارتشون شرکت استانی سرمایه گذاری که سهامدار هستن اونجا ببینن، اگر نه که تغییر ناظر بزنن اونجا میتونن تو پورتفوشون ببینن. و کسی هم که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، به سامانه سهام عدالت، سهام عدالت دات آی آر اونجا مراجعه کنن و میتونن بعد از اینکه اطلاعاتشون رو وارد کردن ببینن پورتفوی خودشون.
بسیار خوب. دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار کشور به ما پیوستند، آقای روح الله میرسانی، سلام، عصرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم. راجع به سهام عدالت، یکی از نقشایی که خیلی توسط کارشناسان گاهی مطرح میشه و روشم تاکید میکنن موضوع کارگزاری هاست. آیا از طریق کارگزاری ها سهامداران راحت تر میتونن به مقصود خودشون، صیانت از دارایی هاشون، مدیریت اون و سود بیشتری دست پیدا بکنن در دراز مدت، یا حتی اگه فعل و انفعالی لازم باشه انجام بدن؟
ببینید، در دنیا ما بورسی رو نداریم که سهامداران بدون کارگزاران عملا اقدام به انجام معاملات بکنه آقای میرسانی.
خیلی گزاره کلیدی و مهمی رو دارید مطرح میکنید، من خیلی راجبش حرف زدم ولی امیدوارم یک بار دیگه به دقت و وسواس تمام این جمله رو به رسایی هرچه تمامتر بازگو میفرمید.
ببینید، تو همه بورس های کشورهای پیشرفته کارگزاران فعالند و سرمایه گذاران به نوعی از طریق کارگزاران وارد خرید و فروش میشن. البته برخی از سرمایه گذاران که روش های غیر مستقیم رو انتخاب میکنن برای سرمایه گذاریشون، طبیعتا نیاز به کارگزار یا معاملگر نخواهند داشت و اونها عملا در صندوق های سرمایه گذاری، سبد ها و غیر سرمایه گذاری میکنن بدون نیاز به وضع شدن به هسته معاملات، انجام معاملات مستقیم توسط کارگزار و غیره. ولی اون دسته از سرمایه گذاران که روش مستقیم انتخاب میکنن، مستقیما اقدام به خرید و فروش میکنن، به واسطه یک کارگزار باید این کار را انجام بدن.
پس بنابراین راجع به سهام عدالت هم شما همین توصیه رو دارید؟
سهام عدالت اون دسته از کار مشمولینی که چه روش مستقیم هستن چه روش غیر مستقیم هستن، برای خرید و فروششون به ناچار باید از طریق یک شرکت کارگزاری اقدام به خرید و فروش بکنن. این منظور من این نیست که روش های الکترونیک عملا حذف شرکت کارگزاری نیست. ممکنه یک سهامدار مراجعه کنه به یک کارگزاری و کارگزاری امکان معاملات برخط و در اختیار اون سرمایه گذار قرار بده و سرمایه گذار از طریق حالا برخط این کار رو انجام بده. این به منزله حق کارگزار نیست، بلکه کارگزار امکان معاملات برخط رو در اختیار سرمایه گذار قرار داده.
خب
مثلا بله، اون دست از مشمولی که روش مستقیم انتخاب کردن تماما باید از طریق روش های برخط سفارش خودشون رو به کارگزار ارسال بکنن که متاسفانه الان امکان معاملاتش در بازار بورس بسته شده.
خب سوال عده هم دقیقا همین هست که این ممنوعیتی که اتفاق افتاده اونها رو از یک فرصت و یا امکانی برای داد و ستد محروم کرده. آیا این جزء سیاست‌های سیانت از دارایی سهامداران هست که حجم سنگین رو هم به خودش اختصاص داده، یا اینکه اختصاصاً فقط سهام عدالت هست که دارندگانش نمیتونن داد و ستد کنن؟
ببینید نکته مهمی رو اشاره کردید. سهامداران یک شرکت، چه سهامدار عدالت باشه چه سهامداری باشه که از بازار سهام مثلا فرض کنیم مثلا شرکت ملی مر، یک سهامدار عدالت داره که از طریق سهام عدالت سهامدار شرکت ملی مصر شدن، یک سری افراد هم هستن که در داخل بازار سهام ملی مصر خریدن و سهامدار ایشون اون شرکت شدن. معمولا عرفا منطقا هیچ تفاوتی نباید بین این دسته از سهامدارا وجود داشته باشه، ولی متاسفانه الان این تفاوت وجود داره. بازار سرمایه امکان اعمال حق مالکیت و یکی از حقوق مالکیت فروشه. امکان اعمال حق مالکیت رو به سهامدار عدالت نمیده ولی به سایر سهامداران میده و این خب به نوعی میشه گفت یک اجحافیه که بین دو دسته از سهامداران متاسفانه به وجود اومده و من خواهشم اینه، درخواستم اینه که سریعتر این اجحافه به نوعی اگر هم به بازار فشار میاره ولی حداقل تدریجی این اجحافه برطرف بشه و هر دو دست سهامدار بتونن حقوق مالکیت خودشون رو اعمال بکنن. دلیلی که دوستان در بازار سرمایه این تصمیم رو گرفتن این بوده که عملا حجم فشار فروش دارندگان سهام عدالت ممکنه وضعیت بازار رو بدتر بکنه و طرف عرضه رو تقویت بکنه، ولی این موارد باید مثل نظر شورای بورس قرار می گرفت، چون عملا درصد آزادسازی سهام عدالت و شورای بورس تعیین می کنه و می تونست اون درصد رو تنظیم بکنه، کاهش بده، بالا ببره یا مدیریت بکنه که اون درصد قابل فروش باشه. اما اینکه اساسا هیچ سهامدار عدالتی که روش مستقیم انتخاب کرده نتونه سفارش های فروش خودش رو وارد سامانه معاملات بکنه و اعمال حق مالکیت خودش رو انجام بده، خب درست نیست و شاید اجحاف بین سهامداران باشه.
بسیار خوب، ما شنوندگان اون مربطه مطالبی رو که در این باره دارن میفرستن متعدد هست، ولی به نظر میاد که شاید در هفته ها و ماه های پیش رو وضعیت اقتصادی بهتری رو تجربه بکنیم و در این حال ما از یک آرامش نسبی به ویژه پس از انتخابات بتونیم بگیم که بازار بورس هم وضعیت بهتری رو پیدا خواهد کرد. آیا چنین چیزی رو آقای حاجی‌بند شما هم تایید میکنید؟
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای میرسانه‌ای. در حال حاضر یکی از ریسکایی که بالا سر بازار سرمایه ما هست ریسک انتخابات 1400 خودمون است. حداقلش اینه که بعد از انتخابات تکلیف بازار سرمایه با رئیس جمهور جدید، تیمش، گرایش سیاسیش، فعالیت‌های اقتصادیش و تفکرشون در رابطه با بازار سرمایه به هر حال متوجه میشن چه هست و این ریسک از سر بالا از بالا سر بازار سرمایه برداشته میشه. انتظار روانی همه ما مردم این هستش که ان شاءالله با رئیس جمهور جدید و تازه نفسی که میان روی کار، شرط اقتصادی تا حدودی هم آرامش رو به خودش ببینه، هم که بهتر بشه به امید خدا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای میسنی. اگر نکته‌ای هست و به ویژه تأکیدی که شما فرمودید که خیلی از کارشناسان از پارسال هم هر چی با مصاحبه کردیم چه در رادیو چه در تلویزیون، همه این تأکید حرفه‌ای که شما اشاره کردید رو میگفتن، ولی ما مردم خیلی سخت این موارد رو میپذیریم، دلمون میخواد که خودمون حتما این کار رو بکنیم. آیا باز توصیه ی آلمانه و حرفه این استش که حتما ما یه درصدی رو به عنوان حق کارگزاری بدیم به کارگزاران و از طریق اونها به خرید و فروش سهام بپردازیم و سرمایه هامون رو از طریق اونها نگه داریم؟ اگر اینطور باشه اون موقع باید، اگر که سود بالا میره اونها میبرن پس ما چی، و اگر که اینطور باشه یعنی در حقیقت باید به یه حداقلی مردم رضایت بدن در بازار سرمایه؟
خیر، توصیه های کارشناسان در بازار سرمایه این نیست که عموم مردم که دانش حرفه‌ای در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را ندارند یا وقت کافی رو برای تحلیل و تحلیل دیتا یا اطلاعات 400-500 شرکت بازار سرمایه ندارند به طور مستقیم وارد بازار سرمایه بشن. قطعاً توصیه این نیست. مردم عادی که دانش کافی، تجربه کافی، وقت کافی برای تحلیل رو ندارن طبیعتاً نباید به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه بشن و همه توصیه ها به این سمته، بلکه اونها باید از روش های غیر مستقیم وارد بازار سرمایه بشن. اما نکتش این نیست که شما اشاره کردید که چون کارمزد به کارگزار میدن، خیر، کارمزد رو در روش های غیر مستقیم هم سرمایه گذاران پرداخت میکنن، در روش مستقیم هم پرداخت میکنن و این کارمزد در مقایسه با نوسانات بازار تقریبا میتونیم بگیم صفر و عددی نیست، یعنی هیچ عددی نیست. در اگر بازار مثبت باشه چه روش غیر مستقیم، چه روش مستقیم واقعا میل به سمت صفر میکنه و عدد قابل توجهی برای سرمایه گذار نخواهد بود. یعنی اگر بازار مثلا میگم 30% رشد بکنه، سرمایه گذار هم اگر در اون سمت سرمایه گذاری کرده باشه کارمزد در رفته مثلا 29.5% رشد میکنه، یک بالاتر نزدیک 30%. بنابراین نکته این نیست که چون کارمزد وجود داره، کارمزد در روش غیر مستقیم هم وجود داره، در صندوق های سرمایه گذاری سبد ها و غیره هم وجود داره، اما کارمزد ها در بازار سرمایه واقعا نداره قابل توجه نیست. نکته اینجاست که این افراد عملا غیر حرفه‌ای که دانش لازم رو ندارن، وقت کافی رو ندارن، متاسفانه با سرمایه گذاری مستقیم به خودشون و بازار سرمایه آسیب میزنن. این افراد توصیه همه جا هست و آنچه که پیاده شدن در کشورهای پیشرفته هم همین بوده. مثلا شما ضریب نفوذ سهامداری رو در کشور آمریکا نگاه بکنید بالای 90%. چطور 90% مردم وارد بازار سرمایه‌شون شدن؟ اکثر اینها، اکثر قریب به اتفاقشون از طریق روش‌های غیر مستقیم وارد بازار شدن. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی که اونجا هست و مردم در اونها سرمایه‌گذاری می‌کنن و از طریق اونها در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنن. بنابراین مردم کشور ما هم، عموم مردم، اونهایی که آگاهی لازم رو ندارن، دانش کافی رو ندارن، وقت تحلیل رو ندارن و تحلیل بلد نیستن، میتونن از مزایای بازار سرمایه استفاده کنن، ولی از روش‌های غیر مستقیم که خیلی سیف‌تر، ریسک کمتری داره و بازده با کیفیت‌تری رو نصیب افراد میکنه، بله، از اون روش استفاده کنن.
بله، بسیار خوب. من از همه موارد شما استفاده میکنم. انصافا هم تحلیل کردن بسیار سخته، یعنی کسی باید باشه که حسابداری مالی خونده باشه، بتونه مسائل اقتصادی رو چفت و بسته‌اش رو بدونه، بعد بتونه از نشانه ها، نشانه شناسی اقتصادی، حداقل رخدادهای پیش رو رو ارزیابی بکنه یا توقف بکنه یا بیگدار با مثلا این داستانی کمی نیست. اونا در دنیایی که ما انسان ها کنار هم زندگی میکنیم ولی هر کدوم به یک تخصص و مهارتی معروفیم، با هم کامل میشیم نه بدون هم، و این هم یه تجربه عجیبی بود که ما در بازار سرمایه اثر گذروندیم. زهران آقای حاجی من نکته ای دارید؟
بله آقای خیرخواه، همون مواردی که شما اشاره کردید و جناب آقای میرسانه ای، خب میدونیم بازار سرمایه تقریبا پرتلاطم ترین بازار هست، بازار پویا هست، هر خبری در هر حوزه‌ای میتونه تحت تاثیر قرار بده این بازار رو، و همونطور که جناب آقای میرسانه ای فرمودن، به هر حال تو خیلی از بورس‌های دنیا مردم میرن سمت سرمایه گذاری غیر مستقیم، سرمایه خودشون رو به صندوق‌ها میسپارن، اون بالا توی صندوق‌ها یه سری افراد نشستن اصلا سرشون درد میکنه برای اینکه خبرها رو پیگیری کنن، ریسک بکشن، استرس به خودشون ببینن و مدیریت کنن.
صورت‌های مالی، صورت‌های زیرزمینی، خیلی کاربلدن، بله، سرمایه، صادرات، خیلی
داستان‌های دیگه. از این جهت ما میگیم که سرمایه خودشون رو کسایی که بویژه اصلا حالشو ندارن، ریسک‌گریز هستن، وقتشو ندارن، استرس بهشون وارد میشه، بسپارن به صندوق‌ها و با خیال راحت دستشون کنن تو جیبشون و سود ببرن. یک برگ برنده‌ای که صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس نسبت به حتی نظام بانکی داره این هستش که حداقلش اینه که یک نقد شونده است، دو این هستش که سود روز شمار معمولا بسیاری از این صندوق‌ها به ویژه درآمد ثابت‌ها بهشون میدن، و از طرف دیگه سودی که مثلا ما صندوق‌های درآمد ثابتمون داره از همین الان سودی که بانک‌ها میدن بالاتر. ما صندوق‌هایی داریم که درآمد ثابت حداقل 20% روز شمار دارن میدن، ولی تو بانک‌ها شما حداقل اینکه روز شمارشو نمی‌بینی و بعد اینکه این سود رو تقریبا نمیدن.
بله، این قسمت آخریه که گفتید که ما خیلی دوست داریم. از هر کارمندو با این بیشتر موافقم. خیلی متشکرم آقای میرسانی. اگر نکته‌ای هست که برای آگاهی شنوندگان ما، دارندگان سهام عدالت در سراسر ایران، در روستاها و شهرهای گوناگون کشور عزیزمون ضروری است بفرمایید، در غیر این صورت بیش از این وقت از تالی رو نگیریم، مزاحمتون نباشیم.
من خیلی خوشحال شدم، اگر شما
فرمایشی
دارید من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ممنونم. برای بازار سرمایه ایران آرزوی موفقیت میکنیم با همه آدمهای کاردانی که داره، و امیدوارم که متوجه موقعیت ایران در امروز و آینده پیش روش باشیم، به خصوص نقش آفرینی منطقه‌ای و بین‌المللی که داره، و بدونیم که گذر ایران بدون گذر از رسیدن به نقطه تولید با سرمایه‌های قدرتمند مردمی هزار بار بیشتر اهمیت داره از جذب سرمایه‌های خارجی. امیدوارم که با این دانش نهایت بهره را همه ببرن.
امید به خدا.
متشکرم آقای میرسانی، دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار کشور.
ارادتمندم.
خدا حافظ. همچنین که در آغاز برنامه اشاره کردم، شما شنوندگان از ساعت 16:02 تا به این لحظه و تا حدود ساعت 17 شنونده برنامه سهم شما هستید. این ویژه برنامه مربوط به سهامداران عدالت در سراسر کشور هست که به طور زنده و مستقیم یک شنبه و سه شنبه از تهران رادیو اقتصاد براتون پخش میشه. برای طرح سوالات خودتون درباره سهام عدالت، هر نکته‌ای که هست به 30036-37 بفرستید. در استودیو میزبان آقای حاجی‌وند هستیم، از کارشناسان ارشد بازار سرمایه و مطلع درباره سهام عدالت. جوانب موضوع رو آنچنان که شما میپرسید پاسخ خواهیم گفت. آقای حاجی‌وند، بازم سوالات مختلفی از جمله 918-46-53 گفتن که روش مستقیم انتخاب کردن، 3 برگ 940 هزار تومانی بود، 60% برای فروش گذاشتن، 30% اول واریز شده، من متاسفانه 30% دوم رو واریز نکردن، کلی هم مشکل دارن از جمله مشکل مسکن. آیا واریز میشه؟ خبری دارید که
متاسفانه هیچ کاری از دست ایشون و ما بر نمیاد مگر اینکه بازار سرمایه خوب بشه و متولیان هم بیان شرایطی رو فراهم کنن که بتونن سهام بفروشن؟ نه، در حال حاضر امکان فروش سهام عدالت برای کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن وجود نداره.
خب بسیار خوب. این که باز دوباره داریم سوالات رو میبینیم، 938-14-56 گفتن که تکلیف سود سهامی که نصف اون رو پیش از عید واریز و بقیه قرار بود اوایل ماه مبارک واریز بشه، بالاخره معلوم نشده، خبری دارین؟
والا باید منتظر باشیم. دوستان سپرده‌گذاری هم اگر فکر میکنن کاری از دست ما برمیاد که بیایم تعجیل کنیم در این کار، ما اعلام آمادگی میکنیم. فعلا باید صبر کنیم تا دوستان برن اون سوتا رو بگیرن واریز کنن به حساب مشمولات.
بسیار خوب، ما اینا رو البته باز دنبال خواهیم کرد به عنوان رسالتی که به عهده چنین برنامه‌هایی هست و در حوزه‌های خبری این کار رو رها نخواهیم کرد. آقای موسی شادمانی از نیشابور نوشتن که پدرشون فوت شده، رفتن گواهی حصر وراثت گرفتن، رفتن دولت دفتر دولت الکترونیک برای تقسیم سهام عدالت، سهام پدرشون رو البته بله. گفتن بعد اونجا بهشون گفتن سایت بسته است، جواب نمیده، چه کنیم؟ ما 6 تا خواهر و برادریم و به دنبال حل این مسئله.
خب چند تا توصیه میکنیم بهشون. اول اینکه سامانه سهام عدالت، سامانه SE.IR برن پدرشون که فوت کردن شرایطی ببینن، ببینن چقدر سود گرفتن، چقدر سهامشون دارن از این داستان ها.